درود بر شما شنوندگان رادیو صدای ایران، خسرو فقرور هستم، گزارشی گمانچکن. خوشحالم که میتونم امروز با شما سخنی داشته باشم، همچنین به شنوندگان رادیو نارمک که این برنامه در اونجا هم پخش میشه درود میفرستم و از اونها هم سپاسگزارم که وقت میذارن و برنامه رو گوش میکنن. جای شما خالی، من یه چند روزی به سفر هلند رفته بودم و با دوستانی آشنا شدم از نزدیک. جشن مهرگان رو اونجا برپا کرده بودم. انسان‌های فرهیخته‌ای که در این سفر خودم در هلند در چند روز گذشته ملاقات کردم، واقعا انسان‌هایی بودن که من انرژی دادن. برای همین شما عزیزان در رادیو صدای ایران و همچنین در رادیو نارمک بهتون میگم که خیلی ها هستن که مثل من و شما فکر میکنند و در شهرهایی که هستن در اروپا، حتما آمریکا هم همینه، کار خودشون انجام میدن. شاید صداشون رو، شاید تصویرشون رو در رادیو تلویزیون ها نبینید، ولی فعال هستند. من با افرادی اونجا ملاقات کردم که از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، خب من از اتریش بودم، از شهرهای مختلف هلند و کشورهای مختلف اروپایی گفتم، اومده بودن که با هم جشن مهرگان رو جشن بگیرن. و این نشون دهنده اینه که ما در صحنه هستیم، حتی اگه دشمن نخواد صدا و تصویرم دیده بشه. برای شما شنوندگان رادیو برنامه من گزارشی گمانچکن، بدانید که من همیشه سعی میکنم صدای اون افرادی باشم که سالهاست دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، ولی متاسفانه در سانسوری که مدت هاست در این رسانه های، حتی منظورم این رادیو تلویزیون هایی که میهن پرستانه داره میکنن نیست، ولی به خصوص مثلا شما توی رادیو فردا، صدای آمریکا، نمیدونم بی بی سی و بعضی از رسانه های لس آنجلسی، هیچ وقت اینها رو صداشون رو نمیشنوید. داریم به پیشواز هفته آبان میریم. هفته آبان داره به یه جنبشی تبدیل میشه که پایه های خرافات سیاسی و خرافات دینی در ایران رو به لرزش انداخته. این خرافات فقط منحصر به حکومت آخوندی در ایران نیستن، بلکه این خرافات در اپوزیسیون هم رخنه کرده و شاهد اون هستیم که این خرافات هم در این رسانه‌ها گفته میشه. جنبش هفته آبان سال پیش بزرگترین جنبش سیاسی سالهای گذشته بود که در ایران شاهدش بودیم. شاهدش بودیم که از نقاط مختلف ایران، از استانهای مختلف ایران رفتند با حضوری بالای 100,000 تا، بعضی هاتون میگن 200,000 تا، چون تمام روز مردم میومدن و میرفتن، چون اونجا امکانات استراحت یا نشستن که نذاشته جمهوری اسلامی، هیچ امکانات رفاه و آسودگی برای بازدید کنندگان از آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد اونجا نیست و خب مردم می آمدند و می رفتند و هر بار که فیلم موجودی جمعیت انبوی در اونجا بود، شما اگه حساب کنید مثلا میگیم 12 ساعت که روز بود، شما میتونید حس بزنید یه چیزی شاید نزدیک 200,000 نفر اونجا بوده. و شعارهایی که سال قبل اونجا داده شد، شعارهای همه ناسیونالیستی بود، همه شعارها ناسیونالیستی بود و چیزی که خیلی دل چپی‌ها، مصدقی‌ها، اصلاح طلبان اسلامی و آخوندها رو به درد آورد، شعارهایی بود حتی توش جاوید شاه گفته می‌شد و ما تصاویر رو دیدیم. مردمانی با لباس‌های ایل بختیاری و ایلات دیگر در اونجا بودن، از خود ایران و جاوید شاه می‌گفتن در اون فضای سانسور، پاینده ایران، جاوید شاه، از پهلوی ها یاد کردن. در کنار شعارهای ناسیونالیستی صحبت از اتحاد مردم ایران بود و من میدونم که این بار هم در هفته آبان سخن خواهم گفت از اینکه ما یک ملت هستیم و نه ملت ها. هفته آبان یه جنبش ناسیونالیستی به ما نشون میده و نشون خواهد داد که تنها آلترناتیو برای سرنگونی جمهوری اسلامی باورمندی به ناسیونالیسم ایرانی، اتحاد مردم ایران زیر پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران. من یه مدتی از این متاسفانه با آلمانی وقت نکردم برم فارسیشو پیدا کنم، ولی این دانته دی گوت میشه کمدیه، کمدی الهی، دارم با آلمانی بعد از مدت‌ها دوباره میخونم و همون اولش یک چیز داره میگم، من فارسیشو ندارم، این با آلمانیه و اینجا براتون میخوام یه ترجمه، یک برگردان چی میگن به قول این مسلمونا فل بداهه، برگردانی همین الان زنده و ادعایی هم ندارم برگردانش ادبیه، بلکه بیشتر مضمون اون نوشته جالبه و این رو برای این میخونم که فکر میکنم ناسیونالیسم ایرانی ما رو از این جنگل وحشت و از این تاریکی نجات میده. در همون آغازش در آواز نخست میگم، این آلمانی شو دارم یه بار دیگه توضیح میدم، از روی چیز فارسیش نمیخونم، میگه حالا آلمانیش فقط برگردان میکنم، میگه در واقع آغاز اولش میگه در میانه راه زندگی بود که من خودم رو در یک جنگل تاریک پیدا کردم، گویا یا میگه دن ابگه ایدواری فمرهت بگه، یعنی میگه که به نظر میاد زیرا من خودم رو گم کرده بودم و از راه راست زندگی دور شده بودم، برام خیلی سخته که توضیح بدم این جنگل رو، اون جنگلی که گفت من میانه زندگیم خودم رو در اون جنگل تاریک پیدا کرده بودم، گویا از راه راست زندگی خودم رو گم کرده بودم، به اصطلاح به اشتباه جدا شده بودم از اون راه. بعد میگه برام سخت بود گزارش آن چیزی که در اون جنگل بود، گزارش آن جنگل تاریک، زیرا اون جنگل پر از شاخه بود، ویلد فواکسن، زمانی که به آلمانی، این ترجمه آلمانی شه، میگه زیرا اون جنگل ویلد فواکسن بود. ویلد فواکسن مثلا دیدید یه باقی که باغبون نباشه و برای خودش خیلی وحشی روش بکنه، یا جنگل هایی که خیلی درختاش فشرده کنار همن، این شاخ و برگ ها خیلی چجوری میگم در هم میرن و اصلا گاهی اوقات نمیشه اصلا راه رفت دیگه اون وسط، خیلی شاخ و برگ درختان و هم پیچیدن، به این میگن، به آلمانی میگن ویلد فواکسن. و میگم این جنگل هم این گونه بود و خیلی هراس انگیز بود، هراسناک بود. و میگه الان که دارم اینو میگم در خاطرم دوباره ترس در دلم زنده میشه. میگه من اونقدر در اون جنگل تاریک گم شده بودم، این وحشت به گونه‌ای بود که به نظر میومد که مرگ، در مرگ، رنج مرگ رو کشیدن کمتر آزار دهنده بود تا در اون جنگل بودم. بعد اینو میگه، این چیزی که براتون میگم رابطه داره با وضعیت امروزمونا، بهتون توضیح میدم منظورم چیه. میگه ولی به خاطر اون شفا و اون نجاتی که اتفاقا در اون جنگل تاریک پیدا کردم، سکونن ویل واسی سونس گسین ایک بریشته، این برگردانش مال قرن 19 همه، یعنی 120 سال پیشی آلمانی رو برگردان کرده، برگردان دیگه هم مثالی یه ذره آلمانیش هم قدیمیه، ولی خیلی قشنگ برگردان کرده آلمانی، واقعا زیباست، خیلی دوست داشتنیه این کتاب. بعد میگه که ولی میگه به خاطر ولی در همون جنگلی که اینقدر وحشتناک بود و تاریک بود و راه گم کرده بودم، تو اون جنگل گم شده بودم، منو وحشت زده کرده بود، با اینکه خاطره اون جنگل من رو دوباره میترسانه، ولی به خاطر اتفاقا اون شفا، اون داروی نجاتی که اتفاقا در همان جا پیدا کردم، میخوام براتون بگم که آنجا چه دیدم، میخوام گزارش کنم چگونه آنجا رسیدم، نمیتونم بگم بهتون، ولی زیرا من در یک حالت نشئگی خواب مانند گویا در اون زمان بودم که راه خودم مثلا گم کرده بودم، از این راه زندگیم رو گم کرده بودم. این چند جمله اولی که براتون خوندم شاید بگید چرا خسرو اینو برام خوند. عطی میگم این بیان رو اگه حضور ذهن داشته باشم، زنده یاد شجاع‌الدین شفا این رو چی میگن برگردان کرده بود به پارسی، اگه حضور ذهن داشته باشم البته. و این رو برای داستان، این چیزی که براتون خوندم دلیل داره. دلیلش اتفاقا همین شباهت اون جنگل هراسناک و آزاردهنده به جمهوری اسلامیه. جنگلی که ما در نشئگی خرافاتمون، ببینید همون جمله های دانتس ها، دانته اینو در دوران پایانی قرون وسطا کمدی الهیشو گفته و برای همین خیلی شباهت داره این مسائل به اسمش چیه؟ به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم همونطور که دانته میگه یه جورایی اسمش چیه؟ مانند اون جنگل تاریک. و گاهی اوقات شده که ما به خودمون میگیم ای کاش مرده بودیم و در این جنگل گرفتار نبودیم، در این جنگل پر از وحشت و تاریکی، جنگلی که ما به خاطر نشئگیمون در خرافاتمون خواب مانند از راه درست زندگی، از راه درست سیاست در آمدیم بیرون و خودمون رو یکو در این جنگل پیدا کردیم. شجاع‌الدین شفا، بله یادتون باشه در مورد شجاع‌الدین شفا من صحبت کرده بودم، یادتون باشه که بعدها کتاب تولدی دیگر رو می نویسه، کتاب بزرگ و درخشان تولدی دیگر رو، و بعد کتاب‌های دیگری که کتابی که مورد علاقه منه کتاب پس از 1400 سالشونه. به خصوص شما دقت بکنید، کسی که سالها پیش کتاب کمدی الهی دانتر رو اومده برگردان کرده بی خود نیست بعد پس از اون که ما ایرانیان در جنگل پر از وحشت جمهوری اسلامی گرفتاریم میاد و رنسانس رو، همون تولدی دیگر رو، رنسانس همون تولدی دیگره، کتاب رو می نویسه. چرا؟ چون امثال دانته ها بودند که هنگامی که اروپا در جنگل قرون وسطا به خاطر خرافات و این گونه عقاید گرفتار شده بودند، راه نجات رو با نوشتن این کتاب ها نشون دادن و بعد رنسانس اروپا تولدی دیگر داشت که اون تولدی دیگر همون رنسانسه و از رنسانس و عصر روشنگری رسیدن. وقتی که دانته میگه، براتون یه بار دیگه گفتم اگه یادتون باشه، شنوندگان امیدوارم از این برنامه روی برنامه خوب فکر کنن، دلیل داره میگم و این به 7 آبان ربط پیدا میکنه. وقتی که دانته میگه که آره براتون میخوام از اون جنگل بگم، برای اینکه وحشتناک بود، جنگلی که قلبم رو فشرده بود، شاخ و برگ پیچیده‌ای داشت. وقتی یه جنگلی ویلد فواکسن، یه ذرم آلمانی یاد بگیریم، ویلد فواکسن باشه، ویلد همون وایلد انگلیسی میشه، فواکسن واکسن میشه رشد کردن، فواکسن یعنی رشد زیاده از حد، رشدی که حالت طبیعی نداره، رشد وحشی مانند بدون انضباط. این جنگلایی که اینقدر فشرده میشن، یعنی جمهوری اسلامی هم این حالت خفقان رو در ما به وجود آورده، یه جنگل ویلد فواکسن پر از تاریکی و غم. و آدم بعضی موقع ببینید، ولی دانته میگه چی؟ میگه من الان میخوام با این که یاد اون جنگل هم مرا ناراحت میکنه براتون از اون بگم، چون من شفای خودم رو اتفاقا در اون جنگل پیدا کردم. 7 آبان اتفاقا وقتی که ما میبینیم یه 200,000 تا یه چیز توی این مایه ها میرم در میان این همه ظلم و استبداد و سانسور و در جهاد تبلیغاتی که در جمهوری اسلامی در صدا و سیما و جهاد تبلیغاتی که امثال صادراتی های من به هیچ وقت هیچ زمانی آقا زمانی ها رو نخواهم بخشید، آقا زمانی ها و رفقاشون که نمیدونیم از کجا آمدن، جلال تهرانی و مردک لومپن پسر آخوند محمد جلالی تهرانی و نمیدونم مسعود بهنود و رفقاش در بی بی سی و دیگران، از در هر رسانه هم اینا جا گرفتن، یعنی از یک سو صدا و سیما، از یک سو هم اینا میان اپوزیسیون، در این جنگل وحشتناک تبلیغات که شاخ و برگش نمیذاره ما حتی آسمان حقیقت رو ببینی، میبینی مردم بلند میشن میرن جلوی آرامگاه کوروش فریاد میزنن پاینده ایران، فریاد میزنن ما بیگانه نمیخوان بپرستیم، ما ایران رو دوست داریم، ما ایران رو میپرستیم. بعضی هاشون رو حتی جاوید شاه میگن، رو میکنن به کوروش و پیمان میبندن با نیاکان، همان جایی که محمد رضا شاه پهلوی رفته بود و گفته بود کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم. اون موقع همین آقایون و پدران همین آقایون شاه رو مسخره کرده، همین فسیل های پنجاه مسخرش کرده، ولی دیدیم که پاسخ تاریخ به محمد رضا شاه پهلوی سال قبل در جلوی آرامگاه کوروش داده شد و مردم نشون دادن شاید خیلی خواب باشن و جا خوش کرده باشن در اون جنگل تاریک، ولی در میانه اون جنگل تاریک دارو رو مردم پیدا کردن و شفا رو پیدا کردن. من حتی ادعا میکنم اگر جنایات جمهوری اسلامی نبود، شاید هرگز کوروش بزرگ، خورشید کوروش بزرگ در قلب خیلی از ایرانی ها اینگونه زنده نمیشد. واکنش مردم ایران به جنایات جمهوری اسلامی، به دشمنی های جمهوری اسلامی با ایران اتفاقا این بود که رفتن دنبال دارو و شفا گشتن و در میان همان سرزمین اشغال شده دیدن بابا اون همون کوروشمونه، همون ایران دوستیمونه، همون تاریخمونه. یعنی در میانه اون جنگل تاریخ شفا و دارو رو پیدا کردن. گاهی اوقات در هنگام بیماری ها، در هنگام دشواری ها، در میانه فجایع، در میان طوفانی که کشتی زندگی رو احتمال میده که سرنگون کنه و در زیر خودش خفه کنه، در میان اونهاست که ما راه زندگی رو گاهی اوقات پیدا میکنیم. ممکنه در میان 80 میلیون ایرانی خیلی ها هنوز به سینه زنی و غم زنی، به مزخرفات مصدق اللهی های 57، به چپ کردگان چپی نمای ایرانی، به مزخرفات خود فروختگانی بهنودی مثل محسود بهنود، به بهرام قلی خان مشیری که نشأه از بگیم حالا تفکرات غلطش، این گونه بگیم که توهین نباشه، و امثالهم، در میانه این گرداب دروغ و خرافات و حماقت میبینیم اینها راه نجات رو پیدا میکنن. و من فکر میکنم بدون این افراد و فحاشیاشون و دروغهاشون و جنایات جمهوری اسلامی شاید ما قدر کوروش و تاریخمون رو نمیشناختیم. ممکنه 80 میلیون عده زیادی در این گمراهی باشن، در اون جنگل خفته باشن، ولی وقتی میبینم در 7 آبان چنین شد و چنان شد، میبینم که یک نفر از این افراد که جلوی آرامگاه کوروش بودن میارزیدن به یک لشکر از مشیری ها و فلان زمانی ها و امثال هم، برای اینکه آنها که رفتن جلوی آرامگاه کوروش میدانستن دارن چی کار میکنن. اونها رنج و زحمت رو به جان دل و به عشق ایران خریدند، به زخمش رو خریدار شدند، درد و زجر و شکنجه رو. اونا برای شله زد نرفتن سینه زنی حسین ابن علی، اونا برای امدادهای غیبی در لس آنجلس نرفتن جلوی دوربین به ناسیونالیسم ایرانی حمله کنن. افرادی که خودشونو میفروشن راحت هم میشه هم اونا رو هم خرید، باد از هر سو بیاد بادبان کشتی زندگیش زندگی بادبان کشتی زندگیشون رو به اون جهت افراشته میکنن. ولی آدمایی که رفتن، ایرانیایی که رفتن جلوی آرامگاه کوروش، اینا حزب باد نبودن. میدونی اینا کی بودن؟ اینا خودشون طوفان بودن. طوفان رو جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه؟ طوفانه که کشتی زندگی رو، کشتی کشورمون رو هدایت میکنه. طوفان رو نمیشه خرید، طوفان راه خودش رو میره. و طوفانی که در 7 آبان سال گذشته شاهدش بودیم، این طوفان در دل مردمانه، این طوفان رو میتونن یه مدت جلوشو بگیرن، یه مدت میتونن آخوند بفرستن، بچه آخوند بفرستن. یادتونه اون هفته آبان که انجام شد یهو بچه آخوندی مثل جلالی تهرانی رو آقای آقازمانی دعوت کرد تو برنامهش، یهو دیدیم یه سری افرادی اومدن ادای ناسیونالیسم ایرانی رو در آوردن، ولی میانه حرفاشون سعی کردن که این قطار آزادی رو بدزدن. اینا هم نکته های مهمیه، ولی نتونستن. این بار هم تلاش خواهند کرد که در هفته آبان آخوند بفرستن جلوی هفته آبان، در هفته آبان اصلاح طلب اونجا خواهند فرستاد، در هفته آبان موسویچی و خاتمیچی و مصدق اللهی و نمیدونم همه اینها رو اونجا خواهند فرستاد. بسیاری از برنامه سازان لس آنجلسی سعی میکنن این راه رو به گمراهی ببرن، ولی در تاریخ ثبت شد صدای پاینده ایران و جاوید شاهنامه. اونایی که طوفان هستند، اونهایی که طوفان به پا کردن، سال گذشته در آجلوی آرامگاه کوروش بزرگ، اونها نشان دادند که درس زندگی و درس سیاست رو در میان این جنگل تاریک جمهوری اسلامی یاد گرفتن. و این برای همون دانتر رو براتون خوندم، دانتر رو به این دلیل براتون خوندم، برای اینکه دانته یکی از آغازهای پایان قرون وسطا بود. خیلی قشنگه، من خوندن این قسمتش رو بهتون توصیه میکنم. و گفتم شجاع‌الدین شفا هم اسمش چیه، این رو برگردان کرده بود به پارسی و این گونه است دیگه. و فکر میکنم که ما ایرانیان با همه علاقه و عشقی که به ایران داریم باید کمی هم بریم و با اندیشه های بیگانگان هم آشنا بشیم. ولی بهتون یه پیشنهادی میکنم، از شما خواهش میکنم، به خصوص ایرانیانی که در خارج از کشور هستن، عزیزانی که در خارج هستن، یه خواهش ازتون دارم. سعی کنید تا اونجایی که میتونید مطالب نویسندگان بیگانه رو برگردانهای فارسیش رو نخونید. دلیلش هم بهتون میگم چرا. حالا این زمان پهلوی شجاع‌الدین شفا این کار کرد، ولی متاسفانه جامعه نویسندگی و ترجمه ما توسط چپیا و مصدق اللهی ها اشغال شده بود اکثرا. بنابراین خیلی اگه برید فقط تو به زبان پارسی دنبال این نوشته‌ها بگردید، معمولا منتخبی رو پیدا میکنید که چپ اللهی ها و مصدق اللهی ها اونها انتخاب کردن براتون. سعی کنید کاملا جدا از این فضای بسته‌ای که اینها درست کردن، سعی کنید برید و به زبان اون کشورهایی که امروز اونجا زندگی میکنید برید اطلاعات عمومی اونا رو یاد بگیرید. دلیلش هم یه دلیل دیگه هم داره، چون اروپا خودش از قرون وسطا نجات داده، دقت فرمودین؟ و برای همینه من یک نوشته‌ای داشتم اگه یادتون باشه به نام طوفان، و این رو چون داریم به پیشواز هفته آبان دیگری میرویم و خب منم به عنوان رایزن ستاد برگزاری هفته آبان مدت هاست براش تبلیغ میکنم و جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی در این را فعاله، من دوستانی که به برنامه من علاقه دارن میدونن که من حدود 4 سال پیش یه چند جمله ای رو گفتم و نام اون نوشته طوفان بود و ویدیوی را هم کوتاه درست کردم که اگه برید یوتیوب بزنید طوفان خسرو فروهر، براتون ویدیو هم میاد، ویدیو خیلی حماسی کشتی در طوفان، و اونجا این چند جمله رو خیلی سرافکنده، من ادعایی ندارم، اونجا دکلمه کردم، ولی خب الان چون نمیتونم تو این برنامه پخش کنم اون رو، براتون دوباره میخونم، خیلی ساده هم میخونم. بدان ای اهرمن، ما فرزند طوفانیم، چونیم ما پولادیم، ما ایرانیم که خود طوفانیم همین. اگر به دریا بر ما طوفان وزد، فریاد آریم چونیم، ما ناو را خدا بر طوفان سواران آییم همین. گرگوی سرنوشت رخصت گهچنان و گهچنین، ما پرتوانیم بر سرنوشت توفان آریم همین. خانه چرخ گردون گرچندی بر ما تازی چنین، ناف خدایان بر تو رخسار هرگز به زردی ننمایند همین. من این رو در این راستا گفتم چون پاسخ من و این نوشته برای کسانی بود، اینو در اسفند ماه سال 2573 شاهنشاهی ایرانی گفته بودم و به یاد رضا شاه بزرگ و قیامش این رو گفتم. و رضا شاه فرزند طوفان بود، او پولاد بود، او ایران بود، او خودش طوفان بود. در دورانی که طوفان خیانت و جنایت در ایران می‌وزید، رضا شاه بود که فریاد آورد که من خود این ناو این کشتی، اینجا منظور ایرانه، سرنوشتمون، همه چیمون، ما سرنوشت ما ایرانیان همون ایرانه، این جفتش یکیه. او گفت من خودم ناو را خدا هستم و بر طوفان زندگی سواران آیم همی. بدانه اهل من ما فرزند طوفانیم، چونیم ما پولادیم، ما ایرانیم که خود طوفانیم همی. گر به دریا بر ما طوفان وزد فریاد آریم چونیم، ما ناو را خدا بر طوفان سواران آییم همی. ما بر طوفان سوار میشیم. برای کسایی اینو گفتم که سرشون رو انداختن پایین و تسلیم سرنوشت شدن، کسایی که میگن دشمن قدرتمنده و ما نمیتوانیم، من دارم میگم اگر کشتیتون در اقیانوس طوفانی سهمناک هم بر شما میوزه، رو به طوفان کنید و بگید من خودم طوفانم. آخوند، من نمیذارم کسی به من ظلم کنه، من ظلم به تو هستم، سرنوشت تو آخوند شکست خوردنه. کسایی که همیشه از بدی سرنوشت صحبت میکنن، رضا شاه فاتالیست نبود، رضا شاه سرنوشتگرا نبود، رضا شاه نگفت هرچه از ما بهتران بخواهد همان شود. رضا شاه گفت گر گوی سرنوشت رخصت گه چنان و گه چنین، ما پرتوانیم بر سرنوشت طوفان آریم همین. زمانی که رضا شاه ظهور کرد، مانند امروز که جمهوری اسلامی جنگل تاریکه، زمان قاجارها سرنوشت انگلیس و روسیه بود. میگفتن هرچی انگلیس بخواد میشه، هرچی روسیه بخواد میشه، گرگوی سرنوشت رخصت گه چنان و گه چنین. ولی رضا شاه گفت نه، من و ما پرتوانی. اون انگلیس و روسیه که شده بودن سرنوشت ما، خدای سرنوشت ما، رضا شاه گفت نه، ما پرتوانیم بر سرنوشت طوفان آریم همین. دقت کردید؟ این پاسخ ما باید باشه. طوفان هفت آبان جلوی آرامگاه کوروش، ما به مسعود بهنود و مهدی آقا زمانی و رفقاش، ما به علیرضا نوریزاده و رفقاش، ما به کامبیز حسینی و رفقاش، ما به تمام جمهوری اسلامی و نوکراش، ما به تمام دشمنان میگیم ما پرتوانیم. شما میخواید بگید سرنوشت ما شما هستید؟ خیر، ما پرتوانیم بر سرنوشت طوفان آریم همین. موز ما در زمانه زندگی میکنیم که شاید بخت با ما نبوده، برای همین گفتم و رضا شاه این درس رو ما داد. خانه چرخ گردون گرچندی بر ما تازی چنین، یه مدت زندگی این بوده دیگه، فرخزادمون رو کشتن، مسعود انصاری استادمون رو از دست دادیم، منوچهر فرنگی رو چاقو زدم تو شکمش، کوروش آریامنش رو کشتن، صداش رو هم تو این رسانه در نمیارن، یادی ازش نمی کنن. داستان ما این بوده، بهرام مشیری که تا همین 4-5 سال پیش از اسلام دفاع می کرد، وقتی که زدن فولادوند و کشتنش، با اینکه من با همه عقایدش هم شاید موافق نبودم، ولی فولادزن جلوی اسلام وایساده بود و افشاگری میکرد جنایات اسلام رو. درست همون سالی که دوستان آقای سعید اتفاقا اینو خیلی قشنگ گفت، خصوصا هلند، دوستمون آقای سعید اونجا برگشت گفت راستی خسرو حواست بود، درست همون موقع که فولادوند گم شد 3-4 ماه بعد، چند ماه بعدش یه مشیری شد منتقد اسلام. روی این نقطه دقت کردید چه دست هایی بود که اون رو کشتنش یا سرش کردن زیر آب که یه مشیری بیاد اون حرفا رو بزنه. چرا مشیری قبلش این حرفا رو نمیزد؟ به این میگن شبیه سازی و جانشین سازی، که مشیری بعد همون حرفایی و لابلای حمله به اسلام همون حرفایی ضد پهلوی بزنه که جمهوری اسلامی در سریال معمای شاه. آره چرخ گردون بر ما تاخته، ولی رضا شاه به ما یاد داد که ما کشتی زندگی رو ما خدا هستیم. ناف خدایان بر تو رخسار هرگز به زردی ننمایند همی. ما دیدیم که سال پیش در 7 آبان مردممون چه ها کردند. آره زمانی که قرن 14 میلادی دانته ایتالیایی آمد و از سفر خودش به دنیای معنوی سخن گفت، فکر نمی کرد که روزی این کتابش یکی از جرقه های پایان قرون وسطا بشه، یکی از بزرگترین آثار جهان بشه و زبانی که دانته به اون نوشت زبان ایتالیایی بشه. یعنی ببین مثلا زمانی که مارتین لوتر اومد در آلمان برای اینکه جلوی کلیسای کاتولیک نمیذاشت که مثلا انجیلشون به زبانهای دیگه ترجمه بشه، میگفت فقط انجیل باید به لاتین باشه، به زبان قدیمی که در روم بود به اون زبان باشه، چون زبان سختی بود و خود آخوندهای کاتولیک و قدیم رو میفهمیدن، که بعد آخونده بره کلیسا هر چی دلش میخواد به مردم بگه و سرشون کلا بزنه. مارتین لوتر گفت آقا من این انجیل رو میخوام به آلمانی ترجمه کنم. انجیلی که مارتین لوتر به آلمانی ترجمه کرد، اون موقع آلمان در مناطق آلمانی زبان از دانوب اتریش تا اون بالاهای اروپا لهجه‌های مختلفی از آلمانی بود. آلمانی که امروز به اصطلاح هوختوچ بهش میگن هوختوچ، یعنی زبان به اصطلاح کتابیه و زبانی که هوختوچ مشترک شده، همان زبان انجیل ترجمه شده آقای مارتین لوتر قرن 16. زبان ایتالیایی که الان صحبت میشه اون لهجه خودش رو تونست به مسابقه رو ببره در رقابت بین لهجه های مختلف ایتالیایی، همون لهجه بود، همون نوع نوشتن کتاب دانته بود، همونطور که فردوسی بود که زمانی که دوران پارسی میانه داشت به پایان میرسید در میان تمام لهجه های دیگر پارسی که هر کدوم از اونا میتونستن پارسی امروزمون بشن، این شاهنامه فردوسی بزرگ بود که خط و جهت داد که پارسی ما امروز چگونه باشه. و دانته میاد و در کتاب خودش صحبت از یکی از شاعران رومی میکنه که اون شاعر رومی به اصطلاح مشاور او و کمک دهنده او در این مسافرت، و این دقیقت رنسانسه، چون در رنسانس در تولد دیگر آمدند، در تولد نوین، در تولد نوین رنسانس، تولدی نوزایی نوین در رنسانس آمدند و برگشتن به دوران پیش از حکومت کلیسا، از اونجا یاری گرفتن تا از اون جنگل تاریک بیان بیرون. و اینو برای این به شما میگم که الان مردم ما خوب فهمیدن برای بیرون آمدن از جنگل تاریک و وحشی جمهوری اسلامی و در برابر این جنگ تبلیغاتی که از لس آنجلس و واشنگتن و لندن و جاهای دیگه روشون بهشون داره حمله میشه، اینجا کوروش بزرگ میتونه راهنما و مشاور اونها بشه، میتونه ناخدای کشتی نجات باشه و ایران پیش از اسلام میتونه الگوش باشه. جشن مهرگان یعنی همین، جشن مهرگان یعنی همین، این جشن مهرگانه. کلن تمام جشنهای ایران پیش از اسلام در راستای پایان دادن به جنگل تاریکی گمراهی ها بوده. آیا وقتی در همین اسطوره جشن مهرگان ما سخن داریم از پیروزی و از ضحاک، پیروزی آتش خرد، پیروزی نور راستی ها بر نمادهای تاریکی، امروز هم برای همینه که مشعل مبارزه با جمهوری اسلامی رو برن جلوی آرامگاه کوروش و جمهوری اسلام از اون میترسه و تلاش میکنه مشعلدار این جنبش رو با کمک همین تلویزیون‌های لس آنجلسی بده دست افراد بیگانه. یه مهدی خزعلی رو میارن، سال پیش یادتونه میومد میگفت نه 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 کوروش مال قبیله قریش، یادتونه کوروش رو داشت میکرد قریشی، فلان بچه آخوند صادراتی تو همین رسانه‌های اپوزیسیون اومده بود میگفت آره میرید جلوی کوروش پا کفشاتون رو در بیارید نماز بخونید. نه آقا ما نرفتیم اونجا نماز بخونیم، ما اومدیم مردم میخوان برن اونجا برقصن و آواز بخونن، مردم میخوان دختر و پسر دست همو بگیرن و برقصن و آواز بخونن، عاشق باشن، نمیخوان برن اونجا نماز بخونن، نمیخوان برن این کثافتکاری های شما رو بکنن، نمیخوان اونجا برن زیارت، اونجا میخوان برن برقصن و جشن بگیرن. و هفته آبان دقیقا همون چیزیست که دانته گفت. اینو میگم، این خیلی زیباست، خیلی اول این کتاب اصلا دیوانه کننده است، همون اولش، همون صفحه اولش بذارید این قسمتشو. میگه دخوم دست های دستیش دختفند تو کندن will ich was ich sonst gesehen ich berichten. میگه به خاطر اون شفایی که من تو اون جنگل تاریک پیدا کردم میخوام براتون یادآوری کنم. یه روزی همونطور که در شاهنامه فردوسی میاد و دوران ضحاک رو تعریف میکنه و به ما میگه که چجوری فریدون از خاندان پادشاهی در کنار کاوه نماد مردم ایران دست به دست هم دیگه درفش کویانی برافراشتن و ضحاک رو نابود میکنن، چرا فردوسی این کارو میکنه در شاهنامه؟ چون در همون دوران تاریکی که او شاهد سقوط دیوار بخارا و حمله ترکان بود به ایران، ترکتازان، او داره در اون کتاب میگه ای مردم، حالا که داریم دوباره گرفتار میشیم، این ضحاکان ترکتاز که اومدن دارن سامانیان رو براندازی میکنن، یادتون باشه راه نجات ما دوباره پیوند شاه و مردمه. کاوه و فریدون داستان پیوند شاه و مردمه برای نابودی ضحاک. ببخشید یه ذره سرما خوردم. پیوند شاه و مردم برای نابودی ضحاک، همونطور که رضا شاه ما رو نجات داد و امروز هم باز میرن مردم جلوی آرامگاه کوروش. و جالب اینجا بودی که از این مصدق اللهی ها داشت درباره همین نابودی ضحاک صحبت میکرد، اسم فریدون رو نمیورد. اگه دقت کرده باشید چپی ها و مصدقی ها معمولا وقتی درباره ضحاک صحبت میکنن فقط کاوه رو میگن، اسم فریدون رو نمیارن. دقت کردید چند نفر متوجه این شدید؟ مصدق اللهی ها و چپی ها به خصوص در لس آنجلس وقتی در باره ضحاک صحبت میکنن کاوه رو میگن، فریدون رو نمیگن. ما امروز که با هم صحبت میکنیم، همونطور که فردوسی درباره ضحاک نوشت، بهتون این قول رو میدم که روزگاری که ایران آزاد شد، شاعرانی خواهند اومد در آینده، و همونطور که فردوسی داستان ضحاک و فریدون و کاوه گفت، داستان زندگی من و شما و مبارزات ما رو در اون اشعار جاودانه خواهند کرد. رفتن مردم در 7 آبان در سال پیش جلوی آرامگاه کوروش جزء افسانه های ایرانی خواهد شد. من از الان اینو به شما قول میدم، رفتن مردم جلوی آرامگاه کوروش در 7 آبان روز و روزگاری در آینده جزء افسانه های حماسی تاریخ ایران خواهد شد. در این شک نداشته باشید. دوستان عزیز، شنوندگان رادیو صدای ایران و تمام رسانه‌های دیگه که این برنامه رو پخش می‌کنن، رادیو نارمک و دیگران، دوستان عزیز، یک نوشته هم اتفاقا دیمای 2574 نوشته بودم. این یکی اجازه بدید، این بهنود باز مثل این که بیشتر از دهانی صحبت کرده، بذارید این رو هم بخونم، چون من اصلا درواسی با کسی ندارم. یه نوشته هست، نمیدونم، اینو الان حواس کردم بخونم، اجازه بدید دیگه. نوشته بودم به یاد فساد و دین خان بهنود الممالک، چون همشه من جمهوری اسلامی من یاد قاجرا میدازه، مسعود بهنود هم من یاد ملیجک میدازه، ملیجک ناصرالدین سلطان قاجار، همون کارا رو هم کرده تو زندگیش. یاد پادگان عباس آباد میفتم. مسعود بهنود اگه میشناسید بهش بگید خسرو فقبر گفت فقط به خاطر رعایت ادب داستان پادگان عباس آباد جنوبالی رو یاد نمیگم، خودش میدونه من دارم چی میگم. به یاد فساد و دین خان بهنود الممالک، این هواداران فرزند غیر عقدی، اینجا منظورم بهنود نیست، منظورم یه شخصیت دیگه است که اینا به اسم او به ناسیونالیست ها حمله میکنن، این هواداران فرزند غیر عقلی مظفرالدین قاجار با خواهرزنش نجم الفلان که دست از سر کشور ما بر میدارند. نمیخواستم این را بگویم ولی ریختان علاف بی بی سی این بار در صدای آمریکا مرا واداش که بگویم. ای کاش آن مظفر بیمار در خانه خواهرزن بیشتر کشیده بود تا فلان و فلان. از پشتان دلاک قزوینی میرزا حسین خان سپه سالار آمد و امتیازنامه رویتر بر ما نازل شد. میرزا حسین خان سپه سالار خیلی ماش تبلیغ میشه الان تو جمهوری اسلامی، مسجد سپه سالار هم ساخته، ولی همین آقا که از چیز از خانواده دلاک قزوینی هم اتفاقا بود، دست ناصرالدین شاهی برای نار فرنگ، ولی نتیجهش این میشه که برای اینکه پول اون سفر در بیارن امتیازنامه رویتر رو امضا میکنن که تمام دار و ندار ایران رو به اجنبی میدن. نوشتم از پشتان دلاک قزوینی میرزا حسین خان سپه سالار آمد و امتیازنامه رویتر به ما نازل شد. این بهنود الممالک از پشتان باغبان هندیست، خدا داند این بار چه آید. این تو دلم بود، چون بهنود چند وقت پیش دوباره یه سری زرای مفت زده و روی صحبت هم با مصدق اللهیا بود. طوفانی که ما ناسیونالیست های واقعی ایرانی به پا میکنیم، شما را یارای ایستادن در برابر اون نخواهد بود. من نه عوام ذلیلم نه دشمن مردم، من بین عوام الناس و مردم تفاوت قائلم، من بین امت و ملت تفاوت قائلم، من بین انسان در خواب و انسان آگاه تفاوت قائلم. عوام ذلیلی و عوام فریبی دو ستون بدبختی این رسانه ها و جامعه روشنفکری ما شده، یا عوام ذلیلن یا عوام فریبن. ولی من ترجیح میدم مردم دوست باشم و مردم یار. و
باز در همون اسفند 2573 که آن نوشته طوفان رو براتون خونده بودم، این رو هم نوشته بودم. بذارید به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم، این رو هم براتون بخونم. نوشته بودم در همان زمان که اون چکامه طوفان رو سروده بودم، گفته بودم در کشورهای مانند ایران در بین سیاست پیشگان همیشه فرق بین بد و بدتر است. ببخشید، عذر میخوام. در کشورهای مانند ایران متاسفانه در بین سیاست پیشگان متاسفانه فقط فرق بد و بدتر در این است که آنها که عوام را فریب میدهند و آنها که فریب عوام را میخورند، عوام فریبان و عوام ذلیلان. در کشورهای مانند ایران متاسفانه در بین سیاست پیشگان فقط فرق بد و بدتر در این است آنهایی که عوام را فریب میدهند و آنها که فریب عوام را میخورند، عوام ذلیلان و عوام فریبان. بسیاری از سیاست پیشگان ما هنوز نمیدانند که عوام ذلیلی دموکرات بودن نیست. رضا شاه عوام ذلیل نبود، مردم یار بود. محمد رضا شاه پهلوی عوام فریب نبود، عاشق مردم ایران بود. یه روشنفکر روشنگر باید اینگونه باشه، نه عوام ذلیل باشه نه عوام فریب، بلکه عاشق مردم ایران و مردم یار باشه. به امید اینکه طوفان هفت آبان و طوفان ناسیونالیسم ایرانی کشتی ایران را هر چه زودتر به بندر نجات برسونه، امیدوارم همه ما در این راه فعال باشیم. و در پایان برنامه از شما خواهش میکنم که به وبلاگ من برید و از وبلاگ من دیدار کنید، www.libertyforiran.org باشید، libertyforiran.org/fravahar FRAVAHAR. فیسبوک هم هست خسرو فراوهر سرهم KHOSRO FRAVAHAR. یوتیوب هم فراوهره، youtube.com/fravahar. و تلگرام هم همین مسئله. دوستان عزیز، از اینکه با من بودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر به شما بدرود میگم. پاینده ایران.